الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. و اینطوری فرمودن ولعهوتو استحبابن ثبوته فی عوض الخلع والمهر، احتیاطاً اون خمس ثابته در عوض خلع و در عوض مهر. پس ایشون راضی به اون فواید مطلق فواید قائل به ثبوت خمس شدن، یه مواردی رو هم استثناء کردن مثل میراث محتسب، اینا رو استثناء کردن. اما راجع به خلع و مهر چطور؟ اینجا رو همشون داخل استثناء قرار میدهد. میفرماین اینجا هم خمس نیست ولی مستحبه، اینجا هم مانند میراثه، اینجا هم از موارد استثناء هست، ولی احتیاطاً مستحبه، در این موارد خمس داده میشود. گفتن که چرا مرحوم سید احتیاط کرده، احتیاط استحبابی کرده؟ فرمودن به خاطر اینکه خارج بشود از مخالفت علمایی که حکم به وجوب دادن. بعضی از علما در مهر حکم به وجوب خمس دادن، و یه عالم جلیل قدری، یک فرض کن که فحلی از فحول علما، یه علمی از اعلام علما قائل شده که در مهر چی هست؟ آقا خمس هست. مرحوم صاحب عروه میخواد با اون مخالفت کنه، خب این واقعا ممکنه مشکل باشه. چطور با یک کسی که نائب حجت خدا هست با اون مخالفت میکنی؟ همینطوری مثلا صاحب جواهر قائله که در مهر خمس هست، شما بخوای با صاحب جواهر مخالفت کنی؟ در فرمودید خروجن از مخالفت اون کسانی که قائلن به وجوب، احتیاط مستحب کرده. در فرمودی پس یکی از جاهایی که احتیاط مستحب میفرماین چی هست؟ خروج از مخالفت کسانی هست که اونها فتوا دادن. ما دلیل پیدا نکردیم، ولی همین که میبینیم اون بزرگوار فتوا داده، در فرمودید، و ما هم نمیخواهیم مخالفت کنیم، احتیاط استحبابی میکنیم. و من جهت این احتیاط استحبابیشون این است که خارج بشون از مخالفت کسانی که فتوا به وجوب دادن. خب پس در مسئله اقوالی هست، در مهر و خلع آیا خمس هست یا نیست، اقوالی هست. یک قول که شاید مشهور متأخرین هم همین باشه یا مشهور فقها همین باشد، که خمس در عوض الخلع و همچنین در مهر خمس نیست. خب یک قول دوم، در مهر و عوض الخلع، مهر را زن میگیره، عوض الخلع را مرد میگیره، از زن میگیره که تا طلاقش بدهد، در اینها خمس هست. این قول دوم. این عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر قائلن، مرحوم حکیم قائلن، مرحوم کاشف الغطا هم احتیاط وجوبی کردن که در مهر و در نا مثلا در عوض الخل خمس هست. اینم قول دوم. قول سوم تفصیله. میفرماید در عوض الخل خمس هست اما در مهر خمس نیست. یا این جهت دوتا را با هم تفصیل قائل میشن، یا تفصیل قائل میشن به این که مهر مهر زیاد باشه یا مهر کم باشه، مثلا مهر زیاد نباشه. اگر مهر خیلی زیاد بود، مهریه های بالا بود، اونجا خمس هست، اما مهریه های معمولی نه، خمس نداره. پس قول سوم و چهارم تفصیل هست. حالا یا تفصیل بین مهر و خلع، در مهر نیست ولی در عوض الخلع هست، یا تفصیل بین مهر سنگین و مهر معمولی، در مهر سنگین خمس هست اما در مهر معمولی خمس نیست. ما دلیل قول اول را انشاءالله بحث کنیم تا روشن‌تر بشه مسئله. قول اول چی بود؟ در مهر و خوم، در مهر و عوض الخوم خلع خمس نیست، ارشد مشهور اینا قائلن و سید هم همین نظر را داره دیگه، فرمود مستحب به احتیاط مستحب به خود در بله مشهور قائلن بله، و همچنین صاحب عروه هم به همین نظر قائله. خب دلیلش چیه؟ یک وجهی که برای این ذکر شده مرحوم صاحب حدائق ذکر کرده، فرموده به خاطر اینکه اینجا فایده و غنیمت صدق نمی کنن، برای اینکه مهری که میگیرد این عوض البزعه، یه چیزی ازش کم شده، یه چیزی هم جاش آمده، حالا اونو پر کرده، عوض البزعه این دیگه منفعتی فایدهی به خانم نرسیده. بعد فرمودید مثل اینکه شیشه کسی را بشکنن، حالا بیارن یه شیشه بذارن یا پولش به انسان بدن، این که فایده صدق نمی کنه، چه فایدهیه؟ بس مرحوم صاحب حدائق فرموده که این عوض البزعه ولذا این خمس نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در مهریه بله در مهریه این مطلب را فرموده. در خل حالا اونا بحثش هم میرسیم، در اون در تفصیلات باید بیم. اونجا هم آقای خویی بیانی دارن که الان عرض میکنیم، اونم میگه عوض اون سلطنت هست، سلطنتش گذشته، مرد در عوض اون سلطنت که از اون گذشته بله یه پولی گرفته، پس بنابراین چیزی گیرش نیومده، از سلطنتش دست کشیده. خب آقای خویی رضوان الله علیه ایشون بیانی که دارن میفرمایند که این زن خودش رو تحت تصرف مرد قرار میدن، از اون به اصلاح قدرت هایی که داره مقداری از اون تسلطی که داشته، سلطانی که داشته، از مقدار از اونها دست بر میداره، در مقابل یه پول میگیره، یه سلطنتی بر خودش داشت دیگه، میتونست همه جا مثلا برد، آزاد بود، در هر شهر زندگی بکند، آزادی های خاصی داشت، خب با هر مردی خاص ازدواج کند، از این سلطنت ها دست بر می دارد ولی یه مهریه‌ای می گیره. پس بنابراین اینجا در حقیقت از باب مبادله چیزی به چیزیه، مالی به مالیه، در مبادلات ما قائل به خمس نیستیم. این نظر آقای خویی رضوان الله علیه نظر داره به اون مطلبی که ظاهراً چند مسئله بعدی که ایشون میفرماین اصلا شما یه مالی گیری انسان میاد، اگر از راه خرید به دستش بیاد بعدن اینا بفروشه یک سودی بکنه، این خمس دارد، اما اگر از راه خرید نیامد، از راه ارث رسید، از یه راه دیگر رسید، اصلا خرید تو کار نبود، از راه حیازت رسید، از یه راه رسید که اصلا خرید تو کار نبود، اونجاها میفرماین ولو اون را به قیمت خیلی کلانی هم به فروشت خمس تعلق نمیکنه. یه چیزی داشت الان مبادله کرده دیگه، تبدیل مالون به مال، که این تبدیلات خمس پیدا میکنه که از راه خرید مالک شده بود، اما اگر از راه غیر خرید یه چیزی را گیر آورده ولو به قیمت خیلی کلانی خیلی گزافی هم به فروشت، اون تبدیل مالون به مال، اونجا خمسی نداره. و اینجا این خانمی که این سلطنت را پیدا کرد از راه فروش که به دست نیاورده بود، این داشت این سلطنت را، حالا این سلطنتش را داده یه پولی گرفته، مثل این است که یه کسی از مثلا پدر بهش یه مال ارث رسیده بود، اونا به قیمت کلانی فروخت مثلا، پس فرمایید اونجا که شون قائل به خمس نیستن. حالا بحث زراعت را فعلا داشته باشید، ایشون می فرماین اگر از راه غیر خرید بود اونجا چی هست آقا؟ ولو مبادله هم بکند به قیمت بالایی هم به فروشت، اون خمس ندارد. کنه اینجا هم که شون می فرماین اینجا یه تبدیل مال به مالی هست، نظر به اون مطلب دارم، چون از راه فروش به دست نیاورده بود این را، حالا مبادله کرده، این خمسی نداره. بعد ایشون که انه یک این قلتی را اینجا متوجه خودشون میدونن، اونا میخوان جواب بدن، اون این قلت را مرحوم حکیم دارن، خب میفرماین اگر این باشه، خب در باب اجارات هم باید بگید که خمس نیست دیگه. در باب اجاره کسی مثلا فرض کن که میرد خیاطی میکند، یه لباسی را میدوزد یا منزلش را اجاره میدهد، اونجا هم که از راه خرید که نیست. حالا فرض کن در اجاره اعمال، در اجاره اعمال اون اجرتی که میگیرد، اونجا هم باید بفرمایید که اونجا هم خمس نیست، چون فرض این است که اونجا هم که از راه خرید مثلا به دستش نیامده، اونجا هم مبادله است دیگه، یه چیزی ازش کم شده، یه چیزی هم آمده، اجرتی هم آمده. میفرمایید نه، اون فرق داره، باب اجارت فرق داره. چرا فرق دارد؟ میفرمایید به خاطر اینکه در باب اجاره اون منفعت این آقا، اون عمل این آقا در معرض تلف بود، در معرض زوال بود. اگر امروز این لباس را نمی دوخت دیگه امروز تمام شده بود و این بی از دستش رفته بود این کار. امروز اگر امروز براش کار نشده بود، کار فردا مال فرداست، امروز این کار از دستش رفته بود. ولذا اگر این کار را انجام داد یه اجرتی گرفت، میگن این فایده است، در معرض زوال بود این منفعت. به خلاف اون سلطنت زن بر خودش، سلطنت زن بر خودش اینطوری نیست که بگید که در معرض زواله، نه، اون حالت بقا داره، میره میخوابه تو منزل سلطنتش حفظ میکنه. بس فرمودی؟ خب پس بنابراین این با از باب اجارات این فرق کرد، این بیانشون در اینجاست. به نظر میرسد که و جواب دومی هم دارن آقای خویی، جواب دومی این است که در باب اجاره ما دلیل خاص داریم. حالا بگید که آیا اینم مثل اونه، باز میگیم در باب اجارات دلیل خاص داریم که در باب اجاره خمس ثابت میشود و صانع بیده، که اون جایی که مثلا که انه یه چیز را صنعتی را خب اجیر میشه و انجام میدهد، روایت فرمود که خمس داره. یا اون روایت دیگری که فرمود که خیاط اذا خاطه به خمسه دوانیق، که اگر به پنج دوانیق یک لباسی را بدوزد یه دانقش مال ماست، که در اون سندش هم عبدالله ابن قاسم حضرمی بود، گفتیم ضعیفه ولی گفتیم تبدیل سند دارد. عبدالله ابن حضرمی از عبدالله ابن سنان نقل کرده بود. خب در اونجا این بود که اگر به پنج دانق یک لباسی را دوخت یه دانقش مال ماست. پس در باب اجاره ما دلیل خاص داریم آقای خویی می‌فرمایند، ولی اینجا باب اجاره نیست که اون دلیل خاص اینجا رو شامل بشه. بس اولا اصلا اینها مضمونن با هم فرق دارن، اون در معرض زوال اون منفعت، ولذا داد و یه چیزی گرفت در باب اجاره عرفا میگن فایده استفاده، مثلا میگن ربا. اما اینجا چون در معرض زوال نیست، این سلطنت زن بر خودش در معرض زوال نیست، ولذا اینجا چی آقا؟ اینجا نمیگن که این سود کرد، بله سلطنتش رو داد یه سودی گیرش آمد، یه مهریه خوبی گیرش آمد، بله سودی گیرش آمد، اینجا نمیگن. دقت کردید آقا این بیان مرحوم آقای خویی را؟ به نظر میرسد که این بیان ایشون چنان که بزرگانم فرمودن از چند جهت اشکال داره. اولا این که ایشون میفرماین که بله در باب اجاره اونطوری هست در معرض زواله، ولی اینجا در معرض زوال نیست، این نه صغرویان هم اشکال داره، هم صغرویان هم اشکال داره، هم کبرویان، صغرویان اشکال داره. خب اونجا هم اون سلطنت و اون بضع، خب اونم حالت استمراری داره دیگه، هی تلف میشه دیگه، اینطوری نیست که بگیم اونم حالت بقایی داره. خب منفعت بضع امروز فردا بالاخره این هم حالت منفعت امروزش تلف میشد دیگه، اینطوری نیست که شما یک حالت ثباتی اونجا بدید و اینجا حالت استقرار بدید، ولذا این صغرویان اشکال داره. کبرویان هم اشکال دارد که به چه جهتی، حالا فرض فرمایید این فرق را قبول کردیم، ولی عرفا به هر دو میگن فایده، مخصوصا در مهرهای سنگین، مهرهای سنگین قطعا خود میگن این استفاده کرد دیگه، در فرمودید حالا هزار سکه مهریش بود، بگید نه این هیچ فایده ای نداره این هزار سکه، نه، حالا بفرمایید که اینجا حالت ثبات داشت اونجا حالت به اصطلاح در معرض زوال بود، ولی همین خانومی که این سلطنتش داده الان سود کرده، یه منفعت فایده‌ای براش حاصل شده، داد کرده. پس بنابراین اولا هم صغرویان محل اشکاله، هم کبرویان محل اشکاله. داد فرمودید صغرویان اونم در معرض زواله، اینم در معرض زواله. کبرویان هم این فارق نیست، این که بفرمایید حالا این طوریه، مثلا حالا این حالت زوال داره، اون حالت ثبات داره، باش فایده صدق میکنه یا نمیکنه. اشکال دوم این است که از کجا میفرمایید که زن اگر سلطنتش از دست بدهد که اون پول میاد این نقص را جبران میکنه، مبادله است، سود نیست. نه، اتفاقا برای زن هم منفعت داره ازدواج، میخواد اولاد داشته باشه، اگه اولاد نداشته باشه اصلا دیوانه میشه و ثانیا نفقه داره و ثالثا یه کسی که مثلا آرامش پیدا بکنه، برد یه خانواده داشته باشد، نیاز به تمتعات جنسی دارد. بس اینا که شما این طوری بگید همش از دست میدهد یه پولی میگیرد، نه، چیزایی هم به دست میارد. این طوری نیست که شما فرمایید نه این هیچی بیچاره گیرش نمیاد، اون سلطنت هم از دست رفته، یه پولی هم جایگزین او شده. اینطوری نیست. دقت فرمودید این اشکال را آیت الله شبیری زنجانی کردن برای خویی که اینجا بفرمایید نه این فقط پر میکنه اون چاله سلطنت را. اینطوری نیست، نه اینطوری نیست که بگید خسارت برای زن، برای زن خسارت نیست. دقت کردید؟ پس بنابراین این جواب ایشون که فرمودن که اینجا مبادله است و جبران اون خسارت و اینها، نه خسارت در کار نیست. نه، میگه قبلا اون مال را باید خریده باشه، حالا که داره میفروشه این خمس داره، اما اگر قبلا نخریده الان میفروشه خمس نداره. بعد فرمودید قبلنش حالت سابقه شو نگاه میکنه. آی خویی این نظر را داره. بعد فرمود بحثش ان شاء الله میاد. تولید
کننده از کشاورز نمیتونه خرید نکرده، اومده خودش
تولید کرده. طبق نظرشون خمس نخواهد داشت دیگه. حالا بحثش ان شاء الله میاد. خب پس بنابراین الان تفاصیل فرمایششون رو اونجا باید بخونیم، ولی ایشون این مطلب را دارن. اگر انسان یه مالی گیرش بیاد از غیر راه خرید، ولو میگه به اغلا ثمن، این تصریحشونه، به اغلا ثمنم بفروشد خمس ندارد، چون میگه این مبادله است. وقتی خمس پیدا میکنه که از راه خرید به دستش اومده باشه، حالا از راه خرید پیش آمد، اون وقت اونجا رو دو قسم میکنه، برای تجارت نگه میداره یا برای غیر تجارت. حالا اون بحثش انشالله میاد. اونجا که از راه خرید آمد اونم دو قسم میکنه، هر کدوم یک حکمی براشون میفرماید. ولی میفرماید اگر از راه غیر خرید مالک شده، اون خمس ندارد ولو به قیمت خیلی گزافی هم بفروشد. اینجا که میفرماید از راه مبادله است، ظاهرا نظر داره به همون فرمایشی که چند مسئله بعد انشاءالله بهش میرسیم. خب این راجع به از فرمایش آقای خوی رضوان الله علیه را نمیتوانیم ما، خصوصا که در آیات قرآن یه جاهایی به مهر کلمه اجرت اطلاق شده. ببینید و آتون اجورهن، کلمه اجرت، شما در اجاراتی قبول کردید، اینجا در قرآن کریم به همین مهر هم کلمه اجر و اجرت اطلاق شده است، باید اینجا هم بپذیرید. از این فرقی که شما بیان فرمودن، این بیانی که دارن ظاهرا کامل نمی شود پذیرفت. بگیم که در مهر نیست به خاطر اینکه مهر مبادله هست و اینجا نفی صدق نمی کند و اون نقصی ازش بر این زن وارد شده، این جبران و اون نقصه، و این بیانها بیانهای تحلیلی هست که نمی شود با اینها ما یه حکمی را ثابت کنیم. فی ما بیننا و بین الله مشکله با این بیانها ما یه حکمی را اثبات بکنیم. یه فایده نیست، اینجا فایده نیست، اینجا مبادله است، فایده اونجاهای دیگه است. میگه اینجا یه نقصی وارد شده و جاهای ابواب مبادله را ایشون خارج کرد دیگه، گفت اینجا اصلا فایده و منفعت و غنیمت اینا هیچ کدوم صدق نمیکنه. این بیانشون که از کدوم این اشکال داره، اولا در صغرویان اشکال داره، کبرویان اشکال داره. صغرویان اون عدم استقرار اینجا هم هست، کبرویان باشه اینجا استقرار اونجا عدم، ولی فایده صدق میکنه. ما گفتیم مخصوصا در مهریه های سنگین قطعا فایده صدق میکنه. رد فرمودید. و اشکال دیگری که عرض کردم در قرآن هم به این اجاره اطلاق شده. خب نقص، اما در کنارش یه نفی هم داره دیگه. خود ازدواج یه منافعی داره، بله ممکنه یه نقصایی هم داشته باشه. فرمایش آقای شبهی رو شما در نظر بگیرید، بالاخره باشه شما فوایدش رو در نظر بگیرید. چرا؟ نه اتفاقا به اون حالات طلاق را نمیبینه، بیشتر حالت این که این ازدواج ادامه خواهد داد اینو میبینه. میگه ازدواج نه برای طلاق، برای چی است؟ برای ادامه زندگی است. و در ادامه زندگی نفع هر دوتا هست، هم نفع مرد هست هم نفع زن است. نه اینکه فقط زن یه چیزی ازش کم شد یه پولی هم دادن، اینطوریه؟ نه، خود زن هم نیاز به زندگی مگه نداره؟ زندگی خانوادگی نه نه، مهریه همیشه هست. مهریه که مثلا مهریه را که باید بدن، مهریه را که به محض ازدواج باید بدن، اون مرد باید به زن بده. که مهریه را فقط وقت طلاق، بله اون دیگه اولا بود، بله نه ما از شهری بحث میکنیم، مهریه را که باید بدهد. و چه دومی را مرحوم های اشتهاردی، حالا و چه دومی را مرحوم های اشتهاردی در کتاب مدارک العروه. مرحوم های اشتهاردی خیلی انسان متواضعی بودن، تا اواخر هم لمعه تدریس میکردن. بله ایشون همون یک کتابی دارن مدارک العروه در جلد 23، ایشون صفحه 356 یه وجه دیگری ذکر کرده. ایشون فرموده در این مواردی که خمس نیست، میراث و مهر و نذور و امثال این مواردی که خمس نیست، اینا وجهش این است که اینا به دستور شارع هست. پس ما ملاک را دستور شارع، اگر هر جایی که شارع آمد بالای سر ما وایستاد گفت اینو باید بدید، مثل میراث، مثل باب مهر، مثل باب نذر، اینجا خمس نداره. هر جایی که شارع بالای سر ما نایستاده که بفرماید آقا اینو باید بدی به اون طرف، خب کسی تجارت کرده، معامله کرده، یا فرض فرمایید که موارد از این قبیل، اجاره و تجارت و اینجا بر خمسه هست، بس ایشون یه ملاک دیگر قائل هستن. اون ملاک این است که اینجا این سبو این فایدهی که رسیده به این به دستور شاره، و هر جا به دستور شاره باشه، مثل باب میراث، مثل باب نزورات، مثل اینکه خمس به کسی بدن، یه سید خمس دادن حالا آخر سال اضافه مونده، خب در فرمودید یا به طلب ای دادن، یا باب زکات، اینا همه اینها که به دستور شاره به دست انسان میرسد اینا خوبست نداره. پس کرده این هم چنین ملاک فرمودن که حالا میفرماید چرا خوبست ندارد؟ لعدم صدق الفائده، اینجا را نمیگن فایده، یا اینکه منصرفه. اگر هم فایده بگن، فایده از اینجا هم منصرفه. میگن با خود شاره گفته بود به من بدن، من که نرفتم دنبالش، من که انه چنین استفاده را شعاره آمده گفته حالا این مال شما بدفر بوده. نه اونجا خود شما اقدام میکنید، ولی اونجا مستحبه، اگه اقدام نکنید که شعاره نمیگه که، ولی اینجا نه، میراست که حکم شعاره است که فریضه است، فرائضه، بدفر بوده. خب پس بنابراینشون یه چنین بیانی دارن. عرض میکنیم که اون وجه اولش که اصلا اینجا فایده صدق نمیکنه، ظاهرا این مشکله، فایده صدق نمیکنه، اما انصرافش ممکنه کسی بفرماید که انصراف دارد. حالا این بحثش بعدم میاد، آیا اگر از راه خمس به انسان یه چیزی برسد در اون خمس هست یا نیست. اونجا باید ببینیم که میشود یه حکم عامی ازش استفاده کرد یا نمیشود. در فرمودید پس بیان دومش که انصرافه، ظاهرن بشود تمسک کرد فی الجمله. خب مرحوم آقای اشتهاردی در مدارک العروه وجه سوم میفرماین که اینا وجه سوم را مرحوم آقای شاهرودی در کتاب خمسشون فرمودن، مرحوم سید محمود شاهرودی. بله میفرماین این بیانی که ایشون می‌فرمایند این که انه مانند تدارکون کما فی عرش الجنایات الذی یکون تعویدن عن الجنایه. بله این بیان را که انه می‌فرمایند مثلا در باب دیات و اینها چطوری هست که یک نقصی بر بدن این آقا وارد شده، این هم جبران اون نقصه در اونجا چطور در باب دیات میگیم خمس نیست، در حقیقت این بیان برگشت میکند به همون بیان آقای خویی رضوان الله علیه که اینجا اصلا مثلا عوض البزع مرحوم صاحب حدایق هم فرمودن. بله بله حالا عبارت ایشون را باز باید مراجعه بکنیم، شاید یه مطلب عبارت مطلب دیگری لا ينبغي عطف الميراث على عوض الخل والمرحت لو فرز اشتهار عدم الخمس فيهما كاشتهار في لان عدم الخمس فيهما در عوض الخل والمر يمكن ان يكون من جهت كونهما بإزای حق الزوجيه التي لها نحو ماليه عرفا و اقلائيا و من هنا عبر عنه فی بعض الآیات به قوله و عطون اجورهن نه و فی بعض الروایات به انه عوض البزع. خب فیکون به حسب الارتکاز العقلای المهر عوضن عن اعطاء الزوجه و تملیک حال ذالک الى الزوج فهو تعویض فی قبال التنازل اما له مالیه و قیمت عرفن و عقلاییه و تعویض لا یعتبر فایدتا. ظاهرا همین بیان مرحوم صاحب عدایقه میگه اینجا تعویضه، یه چیز را داده یه چیز را گرفته، تعویض جایگزینی یه چیز جایگزینی. مثلا فرض کنید که شما یه 100,000 تومانی دارید یا یه 50,000 تومانی دارید، اینا دادید 10,000 تومانی گرفتید یا 50,000 تومانی دادید رفتید دادید یه 5 تا 10,000 تومانی گرفتید، میشه تعویض. مرحوم شاهرودی میگن اینجا هم از باب تعویضه، باب تعویض اصلا داخل باب فایده و نفع و اینها نیست، یه چیز دادید یه چیز جایگزین کردید. این بیان ظاهرا همون برگشتش به همون بیان صاحب حدایقه که فرمود عوض البزعه، که آقای خویی هم یه توضیحاتی دادن گفتن که یه چیزی این از یه سلطنتی رفته اون هم جایگزین این شده. ظاهرا یه بیان جدیدی نباشه، باز دوباره بله مراجعه میکنیم به کلامشون، چون معمولا ایشون رحمت الله علیه خیلی مفصل مطلب را مینویسه تا انسان باید چند سال مثل استادشون مرحوم شهید صدر، اونم خیلی مفصل مینویسه، مختصر و مفید نیست که مثل صاحب مثلا مستمسک اینها. به هر حال این ظاهر این هم اگر این باشه جوابش گذشت. پس ما این وجوهی که تا حال عرض کردیم این وجوه وجوه تام نیست. پس وجه صحیح چیه؟ وجه صحیح در عدم ثبوت خمس برای مهر و عوض الخل و اینها چی از آقا؟ همین است که سیره متشرع قائم بر عدم خمس در این مباره، بحث صحیح همون بحثی که در میراث گفتیم، نه این وجوه. این وجوه ظاهرا تام نباشه، قابل اشکال باشه. بحث صحیح این است که در متشرعه این نیست که خانم ها مهر گرفتن خمسش بدن، و الا این متواترا هم نقل میشد، همه آگاه بودن، همه متشرع میفهمیدن خانم اگه مهر گرفته باید خمسش بدی. میبینیم چنین خبری در متشرع یعنی سیره متشرع بر عدم خمسه، و لذا دلیل صحیح همین سیره متشرع هست، نه این وجوهی که این بزرگان اشاره کردن. الحمدلله رب العالمین.